در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر دیروز در کشور جان خود را از دست دادند. مجموع جانباختگان این بیماری به 82746 نفر رسید. همچنین در این مدت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10100 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 1357 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور هم به 3,080,526 نفر رسید. 3,316 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت نظر قرار دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 5,264,091 دوز رسیده است. هماکنون 22 شهر کشور در وضع قرمز، 175 شهر در وضع نارنجی، 251 شهر در وضع زرد قرار دارند. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی گفت گزارش مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس تا نیمه تیر به سازمان غذا و دارو ارسال می شود. دکتر فلاح مهرآبادی در گفتگو با همکارم غفارلو افسود:
ما در مرحله دوم فاز کارآزمایی بالینی هستیم. تا به امروز حدود 300 نفر از داوطلبین از 500 نفر تزریق شدند. نوبت اولشون، نوبت دوم هم حدود 5 نفر نوبت دوم تزریق رو دریافت کردن که در هفته آینده تا 150 نفر نوبت دوم تزریق میکنن. پیشبینیمون این است تا نیمه تیر ماه گزارش فاز دوم، گزارش اولیه یا به آنالیز بین‌المللی فاز دوم تهیه بشه و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار بگیره. اگر مستندات و نتایج مطالعه مناسب باشه، تصمیم گیری با سازمان غذا و دارو است که در چه مرحله‌ای از فاز سوم اجازه مصرف داوطلبانه رو مانند بقیه واکسن ها، مانند واکسن برکت بده یا نه.
تحقیقات نشان می‌دهد حتی موارد خفیف ابتلا به کرونا موجب از دست رفتن بافت‌های مغزی می‌شود. در این بررسی که بیوبانک انگلیس انجام داد، از شرکت کنندگان پیش از شیوع کرونا اسکن مغزی گرفته شده بود. محققان از 394 نفر از افرادی که کرونا گرفته و بعد خوب شده بودند خواستند برای اسکن دوباره بازگردند. بیشتر افرادی که خوب شده بودند علائم خفیف کرونا داشتند. محققان متوجه شدند در میان آنها بافت خاکستری مخ در مناطق مربوط به بویایی و چشایی به میزان قابل توجهی از دست رفته بود. همچنین بخشایی از مناطق مغزی که عهده‌دار واکنش‌های عاطفی هستند نیز بر اثر کرونا آسیب دیده بود.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگه نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خودتون نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ میده. @ صدا نیوز IRIB.
و رعایت حداکثری شیوه نامه‌های کرونا در شعب اخص رای. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت یکی از مهمترین عوامل برای کاهش ازدحام درون شهری برای شرکت در انتخابات تعداد شعب و تکثر شعب اخص رای بود که این مهم با همکاری استانداری در تهران محقق شد. دکتر زالی افسود: با افزایش 1.5 تا 2 برابری شعب اخص رای در مقایسه با سنوات گذشته، خوشبختانه باز جغرافیای شعب خیلی خوب بود، به گونه ای که حداقل ازدحام را شاهد بودیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران افزود همکاران ما در هلال احمر هم نظارت بر شیوه نامه های بهداشتی را انجام دادند. وی گفت باید از خود مردم فهیم و قدرشناس تهران هم تشکر کنم که به استفاده از ماسک و وسایل شخصی اهمیت ویژه‌ای دادند. وی همچنین گفت برای همه 100,000 نیرویی که اجرا و امنیت حوزه‌های رأی‌گیری را بر عهده داشتند، برنامه‌های خوبی از طریق وزارت کشور و استانداری تدارک دیده شد تا عوامل اجرایی با شیوه‌نامه‌های بهداشتی آشنا شوند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
با میوه‌های تازه و خوشمزه، مربا مربای مهرام، مهرام خوشمزه و خوشنام.
ماه بلند، رادیو سلامت.
توجه دو فرد از به موج رادیوی خود نزنید، با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم.
سالم برانیم.
خب در مسابقه سالم برانیم امروز همراه هستیم با جناب سرهنگ هدایتی، کارشناس پلیس راهور ناجا، تا سوال امروز رو بشنویم. جناب سرهنگ سلام، بفرمایید.
سلام علیکم، شما و همکاران پرتلاش رو بخیر باشه.
صبح شما بخیر.
شما هستیم، بفرمایید.
متشکرم، خواهش میکنم. جناب سرهنگ سوال رو مطرح میفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من با این مقدمه خواستم عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که اقدامات و فعالیت‌های آموزشی، ترغیبی، ایجابی در مجموع فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در حوزه پلیس راهور ناجا استحضار داشته باشید که وظیفه ذاتی و سازمانی نیست، اما برای بهبود رفتارهای ترافیکی، نهادینه شدن مقررات و پیشگیری از تصادفات سال‌هاست، یعنی شاید از سال‌های 80 به بعد این اقدامات در دستور کار پلیس راهور ناجا قرار گرفته. خب امروز هم خوشبختانه با تدابیری که سردار هادیانفر رئیس محترم پلیس راهور ناجا دارن و جناب سرهنگ دکتر جهانی تدابیری دارن و ما در حوزه فرهنگی اجرا میکنیم، الحمدلله شاهد این هستیم که این کارهای فرهنگی ثمر بخش هست.
بله.
اما پیرامون همین عرایضی که داشتم به عنوان مقدمه عرض میکنیم که شنوندگان عزیزمون بفرمایند که همیاران پلیس، یعنی همین دانش آموزان آموزش دیده‌ای که توسط ما، همکاران ما در سراسر کشور آموزش‌های تئوری، نظری و میدانی رو در پارک‌های ترافیکی می‌بینند، نقش همیار پلیس در کاهش تخلفات رانندگی چه میزان هست؟ تکرار کنم سوال رو.
بله لطفاً.
نقش همیاران پلیس در کاهش یا پیشگیری از تخلفات رانندگی به چه میزان هست؟
بله.
گزینه اول بیش از 15%، گزینه دو بیش از 18%،
بله،
گزینه سه بیش از 20%، و گزینه چهارم بیش از 22%.
بله بسیار خوب، خواهش میکنم. پس سوال امروز درباره نقش همیاران پلیس هست، همونطور که شما هم فرمودین، یعنی دانش آموزانی که در پارک های پلیس آموزش دیدن.
بله.
این نقش همیاران در کاهش یا پیشگیری از تصادفات چقدر هست که حالا گزینه اول 15، گزینه دوم 18%، گزینه سوم 20% و گزینه چهارم هم 22%. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب سرهنگ هدایتی. ما انشاءالله راست ساعت 21:09 شب هم با شما تماس میگیریم، جواب درست رو میشنویم و دو نفر رو هم از بین جوابهای درست به قید قرعه برنده اعلام خواهیم کرد.
انشاءالله.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
خوش التماس تو، خدا حافظ.
خدا حافظ.
رانندگان محترم، رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی میتونه از بسیاری حوادث رانندگی جلوگیری کنه. به عنوان مثال در شرایط عادی اگر سرعت خودروی شما 75 کیلومتر در ساعت باشه، به اندازه طول 5 خودرو میبایستی با وسیله جلویی فاصله داشته باشید. در غیر این صورت در هنگام بروز خطر وقوع حادثه حتمی است.
باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، تویی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم، چرا نگم اینو جلو همه. عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم، چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم، چرا نگم اینو جلو همه.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. من یک بار دیگه سوالی که جناب سرهنگ هدایتی مطرح کردن، سوال مسابقه سالم برانیم رو خدمتتون عرض می‌کنم. امروز درباره نقش همیاران پلیس صحبت کردیم و گفتیم به نظر شما نقش این همیاران در کاهشی و پیشگیری از تصادفات چقدر هست؟ گزینه اول 15%، گزینه دوم 18%، گزینه سوم 20% و گزینه چهارم 22%. 30102 هم شماره پیامک ماست برای ارسال جوابهای شما. از بین جوابهای درست هم انشاءالله به قید قرعه ساعت 21 با شنیدن جواب درست از زبان آقای هدایتی، جناب سرهنگ هدایتی، دو نفر انتخاب خواهند شد. اما بریم سراغ برنامه پاسخگو و همکارانم که الان در خدمت شما خواهند بود. 8:15.
پاسخگو. برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما
درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدای هستی بخش، مردم ایران سلام، به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال اسکیزوفرنی و مشکلات خانواده ها تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی هماهنگی، خانم سمیه مقتصدی ارتباطات، شهناز زرهچی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. اسکیزوفرنی یک بیماری مزمن و جدی است که روی شیوه تفکر، احساس و رفتار فرد مبتلا تأثیر می‌گذاره. این بیماری می‌تونه فرد مبتلا رو ناتوان کنه. فردی که به اسکیزوفرنی مبتلا است، در فکر کردن، نشان دادن عواطف ضعیف میشه. اکثر افرادی که به این اختلال مبتلا میشن، ممکنه از دیگر مشکلات روانی مثل افسردگی، اضطراب و حتی اختلالات سوء مصرف مواد اعتیادآور نیست رنج ببرند. این اختلال بر جامعه به ویژه خانواده فرد مبتلا تأثیرات فراوانی داره، زیرا این افراد بسیاری از توانایی‌های خودشون رو از دست میدن. این افراد در یافتن شغل و حتی مراقبت از خود دچار مشکل میشن. از طرفی باورهای اشتباهی درباره اسکیزوفرنی شایعه و مردم رغبتی برای صحبت کردن و یا همراهی و درمان این اختلال ندارن. در برنامه پاسخگوی امروز بیشتر با علائم و نشانه های این اختلال و مشکلات خانواده این افراد و ازدواج آنها با شما گفتگو خواهیم کرد. چه شما هم پرسشی در مورد اختلال اسکیزوفرنی دارید و یا یکی از اعضای خانواده شما به این اختلال مبتلا هستن، میتونید با برنامه پاسخگو تعامل داشته باشید از طریق شماره تلفن 22652876 و یا شماره پیامک 30102. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک هستند. همینک در خدمت آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک هستم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما، سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع از علائم و نشانه های اختلال اسکیزوفرنی صحبت کنیم، تعریفی اگه هست که بیشتر با این اختلال ما و شنونده هامون آشنا بشیم.
اگر بخوایم که واژه اسکیزوفرنیا رو ترجمه بکنیم، به عبارت روانگسیختگی میرسیم. روانگسیختگی به این معنی است که بین اجزای مختلف روان، یعنی تفکر، عواطف، شناخت، احساس، ادراک، گسیختگی به وجود اومده. من مثال میزنم برای نمونه بیمار راجع به یک اتفاق ناخوشایند، برای نمونه مرگ همسری صحبت میکنه، اما در این حال میخنده. یعنی گسیختگی بین تفکر او و عاطفه همراه با اون به وجود اومده است. در این بیماری اختلالاتی در نشانه های از قبیل تفکر، عواطف، اندیشه، رفتار به وجود میاد. که این مسائل معمولا از سنین بلوغ یا نوجوانی آغاز میشه. آغاز این بیماری از سن 45 سالگی به بعد بسیار نادره، گرچه که دیده شده. اما اهمیت این بیماری در چیست؟
بله.
این بیماری تعداد به نسب کمی رو مبتلا میکنه اگر نسبت به سایر مشکلات روانی بخوایم بررسی کنیم. برای نمونه در هر زمان 0.4% از جمعیت یک کشور مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی هستند. این برای ایران میشه چیزی در حدود 320,000 نفر.
بله.
در حالی که کل بیماری های روانی رو اگر در نظر بگیریم از هر 5 نفر یک نفر مبتلا به بیماری روانی، اما اکثر اینها بیماری های خفیفی هستند. بیماری اسکیزوفرنیا با وجود اینکه فقط 0.4% افراد رو در هر زمان تحت ابتلا داره، اما 16% کل هزینه های روانپزشکی رو شامل میشه.
بله.
به دلیل اینکه این بیماری در سنین اولیه زندگی آغاز میشه و فرد رو در بهترین سالهای زندگی خودش از دستاوردهای تحصیلی و شغلی محروم میکنه، این افراد از چرخه اجتماع و اقتصاد کنار رانده میشن. البته همه اینا در صورتی است که بیماری تشخیص داده نشه و درمان نشه. خوشبختانه باید این رو به طور کلی عرض بکنم برای اینکه شنوندگان ما از ابتدا برداشت صحیح داشته باشند که خوشبختانه این بیماری در اکثریت موارد قابل درمانه.
بسیار
عالی. اما اگر درمان نشه مشکلات عدیده‌ای رو به همراه داره
که راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، اختلال اسکیزوفرنیا معمولا در چه سنی شیوع داره و آیا در بین زنان بیشتره یا مردان؟
این اختلال عموماً بین 15 تا 25 سالگی ظاهر میشه.
بله.
بین زنان و مردان به طور کلی نسبت بروزش یکسان. در این حال با توجه به اینکه جامعه به طور سنتی از مردها انتظار رقابت بیشتری رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داره، این بیماری در آقایان مشکلات بیشتری رو به وجود میاره.
بله.
و در حالی که ممکن است در یک خانم نشانه های بیماری تا مدت ها جلب نظر نکنه.
و زمینه های بروز این اختلال که باعث شکلگیری این اختلال میشه آیا ژنتیکی یا عوامل زیست محیطی آقای دکتر؟
مانند همه اختلالات روانشناختی باید بگم که مجموعه ای از عوامل این بیماری رو به وجود میاره. این بیماری فقط یک سبب نداره. به طور کلی ما میتونیم بگیم که یک زمینه وجود داره برای این بیماری، اما این زمینه در صورتی که با یک عامل آشکارساز همراه بشه بیماری خودش رو نشون خواهد داد. برای نمونه در یک دختر جوان ممکنه زمینه بیماری وجود داشته باشه، اما پس از اینکه او ازدواج کرد به دلیل مسئولیت‌های زندگی مشترک ما می‌بینیم که بیماری ظاهر شد. و یا یک پسر جوان که زمینه بیماری رو داره اما نشانه‌ای از بیماری در او رو نمی‌بینیم، ممکن است به دنبال شروع به کار که طبعا
یه استرسی با خودش داره این در واقع از
الزاماتی رو به همراه داره دچار نشانه های این بیماری بشه. و اما عوامل مختلفی دستن در کار هستند. برای نمونه ژنتیک نقش داره حتما. دیده شده است که اگر یکی از دو قلوهای یک تخمکی مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا باشه، احتمال اینکه دو قلوی فرد توأم دیگر هم مبتلا باشه در حدود 48%.
پس بین دوقلوی همسان 48%.
بله. اما مفهوم دیگرش این است که 52%ش پس مربوطه به این مسائل ژنتیک نیست.
بله.
یعنی عوامل محیطی هم نقش دارن. برای نمونه گفته میشه که این بیماری ممکنه که عامل ویروسی داشته باشه. چرا این فکر رو میکنیم؟ به دلیل اینکه این بیماری در کسانی که در فصول سرد سال به دنیا اومدند بیشتر دیده میشه، یعنی زمانی که افراد نزدیک هم هستند بیماری‌های ویروسی شروع بیشتری داره و بعد سالها بعد ممکن است که خودش رو به این صورت نشون بده.
آقای دکتر، با چه اختلالات دیگه هم بودی داره؟
ما باید تشخیص افتراقی در مورد این بیماری رو بدیم، اهمیت داره با توجه به اینکه بسیاری از اختلالات جسمانی و مغزی هم ممکن است که با علائم روانی خودشون رو نشون بدن. برای نمونه هذیان که یکی از نشانه های بارز بیماری اسکیزوفرنیا میتونه باشه، در 119 بیماری دیگه هم دیده میشه که از بین این 119 تا فقط 10 تاشون بیماری روان پزشکی است. یعنی بیماری های مختلف جسمی، فرض بفرمایید که عدم کفایت کلیه ها میتونه مواد سمی رو بالا ببره به نفعی که فرد دچار حالت هذیان هم بشه.
بله.
بنابراین معاینه جسمی بیمار و رد کردن علل عضوی اهمیت زیادی در تشخیص درست بیماری داره.
بله، چرا که آقای دکتر بعضی از علائم اختلال وسواس هم در اینجور افراد دیده میشه. خب البته یه مقداری باید افتراق قائل بشیم راجع به این موضوع، حتما هم راجعش صحبت میکنیم، همون جوری که در خیلی از برنامه های پاسخگو ما راجع به رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا صحبت کردیم، به ویژه اختلال وسواس رو خیلی صحبت کردیم، اما میخوایم از اون طرف هم به صورت واقع بینانه باز به این موضوع بپردازیم و امیدواریم که همه ما رعایت کنیم دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری از کرونا رو.
معمولاً همه افراد به نوعی در زندگی استرس را تجربه کردند. شیوع ناگهانی ویروس کرونا در چند وقت اخیر موجب استرس، نگرانی و اضطراب در میان افراد در هر سن و جنسی شده است. البته میزانی از استرس نه تنها بد نیست، بلکه میتواند کمک کننده نیز باشد و افراد را برای مقابله با تهدیدات پیش رو آماده کند. اما هنگامی که میزان استرس و نگرانی تداوم یافته و از حالت طبیعی خارج شود، حالت بیمارگونه به خود می‌گیرد که در چنین شرایطی مدیریت استرس ضروری به نظر می‌رسد. لطفاً در این روزها بیشتر مراقب سلامت جسمی خود باشید. ماسک بزنید. فاصله اجتماعی را حفظ کنید. اگر کار واجبی ندارید، بیرون نروید. کرونا سن و سال نمی‌شناسد. با رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های موجود مراقب سلامت روان خود نیز باشید. پاسخگو روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز ساعت 8:15 دقیقه. پاسخگو.
زندگیتون به رنگ عشق. بله، صدای ما رو از پاسخگوی رادیو سلامت میشنوید. با موضوع اختلال اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی با شما گفتگو میکنیم. چند چه پرسشی دارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102 با برنامه پاسخگو همراه باشید. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد فدایی روانپزشک هستیم، راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم و علائم رو تا حدودی بهش پرداختیم. آقای دکتر، آیا مصرف مواد اعتیادآور هم میتونه علائم شبیه به این اختلال رو نشون بده؟
بله، این مسئله هم باید در تشخیص افتراقی، یعنی فرق گذاشتن بین علل بیماری، مورد توجه باشه، چون بعضی از مواد هستند که نشانه های کاملا مشابه با اسکیزوفرنیا به وجود میارن. مواد محرک روانی که متاسفانه این روزها برکه از افراد از اون استفاده می کردند میتونه جز این وضعیت ها باشه. اما چون زمانه کرونا هم هست، من این رو باید عرض بکنم که توجه به کرونا در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بسیار مهمه، به دلیل اینکه گاهی از اوقات بیمار به علت نشانه های بیماری خودش به این موضوع بی توجهه و یا گاهی از اوقات در بیمارستان بستری افراد زیادی از این بیماران کنار یکدیگر هستند. این است که باید حتما واکسیناسیون این بیماران سریعتر انجام بگیره و یا بیمارانی که متاسفانه به علت نشانه های بیماری که درمان هم نشده، فرضاً بی خانمان هستند، دو در کوچه و خیابان سرگردانند، اینها هم باید شناخته بشن، مورد درمان و مورد واکسیناسیون قرار بگیرن. اما درباره نشانه های بالینی اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی باید بگم که دست کم دو تا از 5 تا نشانهی که من عرض می کنم باید وجود داشته باشه. برای نمونه هذیان یکی از این نشانه هاست.
بله.
دوم توهمات نشانه دیگر. سوم تفکر بیسازمان که راجع به اینا توضیح میدم، چهارم رفتار آشفته و بیسازمان یا رفتار کاتاتونیک و سرانجام نشانهای منفی. منظور از هذیان یک باور غلطه که فرد هیچ دلیلی رو بر ردون نمیپذیره و در این حال با سن او، هوش، تحصیلاتش و زمینه فرهنگیش هم متلاقات نداره.